در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت روز 3 ایون مرافعی دادگاهی بیش از 20 ساکن محله درواز شهر دوشنبه آغاز یافت. در این باره برخی نزدیکان گمانبران روز 5 ایون برای آزادی خبر دادند. جزئیات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. در حالی که دادگاه و دیگر ساختارهای دادگاهی از نشر این خبر خودداری میکنند، به گفته پیوندان برخی گمانبر شده ها اکثری آنها را برای تشویق عقاید جریان ممنوعی سلفیه عیبدار میکنند. به اطلاع خبرنگاران رادیو آزادی معلومات درباره بروز 3 ایون تعیین شدن روز اول مرافع دادگاهی در معلومات نامه رسمی دادگاه جای داده نشده است. یکی از پیوندان بازداشته ها که در خارج به سر می برد به رادیو آزادی گفت که مرافع روز 3 آزاد صورت گرفت و پیوندان بازداشته ها را به دادگاه راه دادند. در شروع مرافعه دادرس گمانبرها را با پرونده آشنا نموده نکته های اصلی سببی بازداشت و عیبشان را شرح داده است. گفت همصحبت رادیو آزادی که به خاطر آسیب نرسانیدن به پرونده خویشاوندانش خواست نام و نسبش نشر نشود. و افزود دادگاه گمانبر شده ها را بر اساس 2 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی ماده 307 قسم 3 تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی افرادگرایی و با ماده 347 قسم 1 خبر ندادن در باره جنایت وزنین یا مخصوصا وزنین، همچنین خبر ندادن در باره شخصی که جنایت صادر کرده است متهم میکنند. با گفته مصاحب رادیو آزادی اکثری گمان برشده ها در روز اول مرافع خود را بیگناه نامیدند. سنجیدن درستی این معلومات توسط منبع های دیگر فعلا امکان ندارد. پرونده گروهی ساکنان محله درواز که چندین ماه هست در دست تفتیش می باشد تا حال از جانب ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان شرح و تفسیر نشده است. مرافع نوبتی این گروه قرار است روز دوشنبه 9 ایون برگزار شود. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاد از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده، دیرتر تنها یک نفری آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه‌ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را رسما شرح نداده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. بگانه ستیزی زیر پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال پس از حمله تروریستی به کروکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخری سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و خلاصه نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2300 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. آموزش نوی تمایل های مهاجرت نشان داده است که 29% مهاجران تاجیک به سبب های اویلوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبینی فرزندان، والدین پیر، ترس از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و 25% از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کروکوس مجبور شدند که کسب و کار خود را مانده به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران را به تنگ آورده است که به آزادگاه و یا وطن خود برگشتند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را در روسیه سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرتی را می آموزد و نتیجه تحقیقات نوی آن آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبینی یگان فردی عزیزشان و یا بیماری خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله مرگ با تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 که 4 مهاجر تاجیک به انجام آن گمانبر میشوند، زیر پا کردن حقوق مهاجران و راندن آنها از روسیه یک کاریادی شد. از آنهایی که به تاجیکستان برگشتند پرسیدند که آیا در آن زمان برای دریافت کمک حقوقی، مثلا برای اخراج بی اساس، زورآوری به جای مراجعت کردند. پاسخ 78% آنها منفی و این بوده است که نمیدانستند برای گرفتن کمک به کی و کجا مراجعت کنند. عین زمان حامیان حقوق میگویند مهاجران کاری از آسیا مرکزی از بیمیان که احوالشان بدتر می شود نه به پلیس مراجعت می کنند و نه به حامیان حقوق و بجای ایستادگری و حمایت از حقوق خود سکوت را اولوتر می دانند. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو که بیشتر از 140 نفر در آن کشته شدند، روسیه سیاست مهاجرت را سخت کرد و 10,000 شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. هزاران نفر دیگر خودشان از ترس بازداشت و تحقیر از طرف ماموران امنیتی روسیه به تاجیکستان برگشتند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما آموزش و نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه دارند و کار و زندگی در آن کشور را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند. سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی و سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزدی بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن شغل و کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه سالهاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند به روسیه روند و مزد بهتر به دست بیاورند. خلاصه نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است، از جمله جای کار زیاد و سطح بلندی درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار می گرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. بیشتر از 95% آنهایی که میل مهاجرت موسمی کاری داشتند گفتند که مکان دلخواه کارشان روسیه و قزاقستان است. آنهایی هم که آخر زمستان به خانه برگشتند ظاهرا به خبرگیری و یا به قول خود مهاجران دمگیری به تاجیکستان آمده بودند، چون تقریبا 40% آنها گفتند که بعد یک و یا تا 3 ماه دیگر جامدانشان را جمع کرده و به مهاجرت کاری می روند و معمولا از 7 تا 3 سال در آنجا می مانند. بیشتر از نصف همین مردم بعد بازگشت در خانه در تاجیکستان بیکار بودند و فقط 5%شان گفتند که کار می جویند و بقیه هم ظاهرا هیچ میل برای پیدا کردن کار در داخل نداشتند که گفتند کار نمی جویند. طوری معلوم است هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر برای تامین خانواده به مهاجرت کاری می روند و یگانه سرپرست یا نانآوری خانه نیز هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید می شود که نمی تواند شرایط را برای صاحبکاری و تجارت درست کند تا جایهای کاری مناسب آفریده شود. بیکاری در تاجیکستان زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها آن را نمی خواهند. از این جهت اقتصادی تاجیکستان پایبند پول مهاجران کاری شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار به اویله های خود می فرستند و همین گونه در رشد اقتصادی لرزانک تاجیکستان سهم می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مذاکرات روسیه و اوکراین در استانبول به انجام رسید. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برایتان تقدیم میکنم. شام 2 ایون در استانبول دور 2 مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین به انجام رسید. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع داده است. در حالی که فعلا نتیجه های پره گفتگوهای هیئت‌ها معلوم نیست، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نمایندگان کیف به مقامات مسکو فهرست کودکان اوکراینی را دادند که باید با وطن برگردانیده شوند. در این باره اندری یرمک رئیس استاد پرزیدنت اوکراین هم در صحبت با رویتر در شهر کیو خبر داده است. او گفته است صدها کودکان اوکراینی زوران به روسیه برده شدند و حالا باید برگردانیده شوند. مسکو گفته است به خاطر حمایت آنها از آتش جنگ کودکان را به خاک روسیه انتقال دادند. زلنسکی روز 2 میون در شهر ویلنیوس در یک جلسه با همتایان اروپاییش ملاقات داشت، گفت در نشست استانبول اینچنین موضوع تبادل نوبتی زندانی ها نیز بررسی شد. جلسه که ساعت 13:30 به نقصه گرفته شده بود با تأخیر بیش از 1.5 ساعت شروع شد. مقامات ترکیه به مطبوعات محلی گفتند که مذاکره نوبتی 1 ساعت دوام کرد. تلویزیون های ترکیه لحظه شروع نشست و سخنرانی وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان را در اول جلسه نمایش دادند. فیدان گفت که جانب ها باید موضوع تبادل اسیران، احتمال آتش بس و هم ملاقات دو پرزیدنت را بررسی خواهند کرد. ملاقات هیئت ها بعد این در پشت درهای بسته ادامه کرد. هیئت مذاکره کننده های روسیه مثل اولین مذاکره روز 16 می عوض نشده است. در صدر هیئت یاری پرزیدنت ولادیمیر پوتین ولادیمیر مدینسکی می باشد. هیئت اوکراین یکم تغییر یافته در صدر آن همانا وزیر دفاع رستم عمروف قرار دارد. آژانسی رویترز روز یکشنبه متن پوره پیشنهادهای اوکراین را نشر کرد که آن را هیئت آن کشور می‌خواهد در مذاکره با روسیه در استانبول نمایش دهد. در این سند به قول خبرنگاران 5 بند وجود دارد. در میان این شرط ها ختم بالفاصله جنگ در همه جبهه ها برای حداقل 30 روز آینده می باشد. انتظار می رود که نظارت اجرای این شرط ها ایمیا و کشورهای سیوم به عهده بگیرند. اینچنین پیشنهاد شده است که از روی قالب تبادل هم اسیران مبادله محبوسان صورت گیرد. این سند بررسی مسائل قلمروها را تنها در پی آتش‌بسی پوره پیش بینی می کند. عین زمان تاکید شده است که جامعه بین المللی حقوق روسیه را به منطقه های بعد فوریه سال 2014 اشغال شده اعتراف نمی کند. شرط دیگر ملاقات رهبران اوکراین و روسیه برای حل و فصل نهایی بحث ها می باشد. معلوم نیست شرط های مسکو از چی عبارت است. از این پیش وزارت کارهای خارجی روسیه با مقام بی‌طرف و بدون عضویت اوکراین در ناتو بیکار کردن قانون های وابسته به استفاده زبان روسی در اوکراین تاکید کرده بود. به جز این مسکو به اعتراف تحت نظارت روسیه گذاشتن منطقه های اشغال شده قریم و ولایت های تحت نظر ارتش روسیه دونیتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوروژه پای فشاری میکند. در دوام بیش از 3 سال جنگ روسیه در حاکم اوکراین این دو کشور هیچگاه با هم وارد مذاکرات مستقیم نشدند. در آغاز جنگ سال 2022 تلاش شروع مذاکره ناکام شده بود. از سرگیری مذاکره ها از جمله با شرکت فعال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان پذیر گردید، ولی روسیه تا حال از پیشنهاد آمریکا در زمینه آتش‌بس بی قید و شرط که آن را اوکراین هم دستگیری میکند دست کشیده است. مذاکره ها در حال جریان دارد که دو کشور در مرحله بسیار فعال جنگ قرار دارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غنو گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غنو گسارم. آره نبودی تو غنو گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آچه پت شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیزرو. آچه پت شدون ام قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیزرو. تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رهبایی من. بی کجا چاره بی جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. فکری عاشق شدن از این سری سودایی من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده، آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده. آچه قدشون قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیزرو. آچه قدشون قسمای بر درو، وای بیزار شدون دشبای بیفرو. شب
های دراز پاییز شب‌های پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شب‌های دراز پاییز شب‌های پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود آدم‌ها
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران می گویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب می کنند؟
اما سخه مکتب های مست کاری و آمده آمده خیلی چانس من ده سن بیست مخصوم کلان است
شنبه ده یکی؟
نه آقا همجا تشنبه ده
غری خود نمون با پولی چی؟
خیلی هر ساری هم کسپلی میگیرن ایسا
سا کسپلیش
مانون؟ نه اگزام نیسته بده اگزام خشون نیست کران خیلی چکونه میکنه و خیلی اگه مسوین بیتیان همون خیلی خیلی همون معلیم های اگه اون کسان تسکلی پسکلی بیتن دلشونم بیا و نه خیلی شباب شد تو پای اگزامی نست کردن و میتونه خیلی مجبور های اگه اون خیلی دلی معلیم هم بیا
نه امتیان هم خیلی میرم اون میگن یک اون بار پنجوسون نه خیلی میگیم وضعیت بوشه میکیم نه بوشه نه شرایط خطی مقصد
روسیگر چهار تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یا همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال می بردن اما این سال مدیریت مکتب ایواز شدگی دیرکتر بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی بایان عادل عاقل کارسازی کردگی خوب که مثال همین طلبه یکان خیلی بایی نداشته باشد خراجات زیادی
خیلی خیلی سال در نگه نمیدون نه بخدا نگفتن
هر سال میتونید چی میکنید؟
یه اکان اوش مکتبی که نمیخونه و چی نمیگه
نه مکتبی که نه مکتبی
میونه نه دورم ایش نه این سال نه اینو بروادم یک کن کرد خونده سر
پیش میکنستم؟
کشلوغ بدک نه کشلوغ در کلاب در بدون کشلوغ در کن نمیدادیم قصال گذاشت
البته وزمه درمی شرایط یوزیر البته وزمی نه من خودم پنج تا فرزند دارم دوتش مکتب خونه دوتش مایده وی در مقصد خیلی کده که مایده را اما میدونه که وزمی نه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه ای وزارت جدو میکنن ما میفهمیم شبکه میفهمیم شبکه شما میفهمیم که همین کارو من کدگی هم وزارت مورش من کدگی هم خیلی طلب میکنن گودک میای خونه چی خیلی رو افتاده میشه گو وقت و گیره میکنن نه که خیلی باید اما معلیم ها فکر کنن ای جو میانمی
ای ما نه یکان بر نگودکو نگفتن که یک نیم مودا پلی ریمونت یا پلی وای نه او مکتبی جو سه
خب بچه‌هاشون میرن مسکو و هر جا کار میکنن اخی هم چیز میوان میوان بیا بوم بیا اینجا میتین خونه میکنن وزبینی میکنن
های اگر ایفون مکتب برای مکتب جدو کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تاگی باشن که جدو کرگی هم فوند
مکتب
اگر اویله شونده میتو پنج شش کس طلابه باشن ممکن وزمینی میکرگی باشن
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما را در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی
قفس برای مهاجران محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم
Thank you.
کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگامی درآمدن به این کشور معلوماتی نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، گشودن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم میشوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فدیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب‌ها پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومای دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومای دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیای مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانونهای روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد و باور او مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تارنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسانال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبش به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند، اما در عمل در وقتی حمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. رینات کریموف، رئیس اتحادیه مهاجران کوری، تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
می خواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران، رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها می زنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود می بخشد.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه، در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت، می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پسمنظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. با گفته وی، این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. به گفته تاریخدان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجر ستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلن همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افراد با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие головы.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابران که اقتصاد روسیه به قوه کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادر کننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
بیا بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز، سواری از منازی یا با پرباز، بگو با که تو هستی محرمی راز. دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه با خانه. بیا بی بهانه با ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی در هستیم، و پابندی ایان عهدی که بستیم. شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بهانه. سراغش گشتیم خانه بخانه. بیا بی بهانه و ما
در افغانستان جنگ زده که گرسنگی به مردم تهدید می کند، کودکان زیادی مجبورند برای کمک به آیله کارهای سخت و دشوار را هم انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. ابراهیم محمدی 11 ساله از کابل آهنگری می کند تا برای آیله اندکی درآمد بیارد.
من پنج مکتب هستم، اینجا با کار بکنی را کمک شد با فامیل خانواده ما. پدر آوات کنی بیرم جگرم برسکون می شد که کارچوانی می کند شد با مامیل کار می کند که کمک برگوان کمک شد.
استادش محمد فهیم میگوید ابراهیم با تدریج اصولهای آهنگری را از بر کرده است.
انشالله یاد گرفته کم کم. استاد که شوه دیگه وقت کار دارد.
اهل خانواده ابراهیم پنج نفرند. یک خواهر و دو برادر دارد. میگوید کار دشوار است ولی او چاره ای ندارد.
پنجینیم با جکاب میخوریم. تشتر دوستانی خدا میشیم و حرکت میکنیم. تا یک ساده پیم ساده و در اینجا میرسیم کار. وقت اگه با اینجا و آقا از نفق زیاد چی میدن میکنیم یا دوستای مادر میکنه یا پای مادر مادر میکنه با یک روز نمیو اطفال هم سند سال خود را میبینند مجبور نیستند که ما میخوایم قبول کنیم کار نکنند و ما مجبور هستیم کار کنیم.
با گفته سازمان ملل افغانستان تحت این نظارت طالبان در پنجه بحران عمیق گرسنگی است. تقریبا 80% اهالی و یا 30 میلیون نفر غذای درست نمیخورند. احوال کشور و اقتصاد آن بعد بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بدتر شد و تعداد کودکان کارگر مثل ابراهیم را در افغانستان زیادتر کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوق‌های چوبی در داخل کانتینرها و داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده‌ها بمب افکن‌ها را در منطقه‌های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزاد گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورد که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در پنج منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازن و امور هدف قرار گرفتند و در دو پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازن و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوایی اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازن در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
آینهال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع نامزدی ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکاران ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومرسی عطا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است. یک جای همی شنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یکان وقت اردینای خود را نمی وقتن. اردینی بسیار داشتن میدل. میگفتیم چرا نمی کنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود. بد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خوندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورس بی حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم من مدال طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدال گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتر مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دمونه نوشته باشه، چهار دمه نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های استاج قبول میکردن، آدم هایی که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نه، ممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی من اومد استود. بعد برا اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی ها به نظر منسان بله، گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی را یادش گرامی بود، با تهمت او را در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او را پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی را سفید کرد پر.
همکاران ما در این جای صحبت از آینه حال بابا نظر را پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما با نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم میبخشید با پوچم با بفیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، همون وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخوام که کار کردن. گفت که نه این خیلی نکنید، خیلی با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفوا اون وقت جونشنی پرلمان بود،
کتبی
تکه بود به فکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما هستم. گفتم وای قبول نمیکنند کدام سال. من ژورنالیستم، من میخوام که با اونها یه صحبت کنم که. وای گفتم که درویت در اومدم. گفتم که من فکولتیت خوشناسی را الو تمام کردم، دیپلمی سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دخترای وزیرو سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحب کار. بعد هم خیلی استود نگاه کرده و تلفن برداشت، فلوت بابا جان افتاد زنگ زد، ریکتوری دانشگاهی ملی ده.
بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوششناسی رو تمام کردن؟ اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلومی سرخطی تمام کردن؟ نی نظری پا اونو گفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کرده؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است؟ این چی گفت هست؟ یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنید تون. این گفت تیز که این مسئله حل کنید تون. بعد دیکن امون دیکن فکولتیت خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد، مرا فیرو کرد فلوت بابا جانوف دیکن فیرو کرد. گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همی خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم. وای کس کی هست؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. با گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کارت گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانمی روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند نه دکان نه یک اونتاش امش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یا کومین امتحان هم با وقتی که امتحان میگرفتم اومد همه بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودین تا دا گریفت پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیوی آزادی از آینه حال بابا نظر و پرسیدن که این نشانه زدیت یا مخالفت بود و در فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم. سال باشه بیادم نیست 66 تا 70 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکولتیت رفته مرا رفته بودن حبس کردن. عجیب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنوی امریکا اومدن وقتی که از کدیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن. همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت وام میخوردین. یک بود که گردی خونه را سالده تو انا ما تشکلوی وای اومدن. از کدیرا گفت که وای اومده استودان. گفت من همین 6 استولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جوه شدید؟ من گفتم من چه خیلی گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم با رحمان صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیایید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیر نوفاسکو آوردم. ششتا چی داشتم پیالوهای آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید. نوحی سحر. نه شما وای نیستید. اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده. یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود. کتاب نبود در همون حتی. همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن. ساخرف، نیمتصوف، نوادوورسکایا. من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم. رفتم نزد اداره کگیبه باشتم. بعد پیت که زنگ زده است توهیر رحمتی وای بودن ریکتر بودن. گفتای بیو این چیکار کرده است دست وای گفت است که وای گپی موی نمیگیره. ای تو چه ریکتری گفته وای کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. با دیگه همه خیلی پرلمان آمدن. یعنی که یک حیات بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز شما پاره از صحبت آینه حال بابا نظر را شنیدید که ماه ایون سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی میهمان آزادی. با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیا مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیا مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
I mean, thank you for this question, and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیو اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا با شنیدن برنامه های رادیو اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود. و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تو برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیمون نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد رو احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی و میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
So, thank you. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدیتر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا می دادن دیده می شد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت پیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکری من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد درستند. ما میدونیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافیایی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، این چنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که با پاسخ های الترناتیوی ظهور می کنند و با پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتون، مقاماتتون شما رو قدر نمی کند. به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما رو حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه‌ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپاهی، من البته میدانم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت‌های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل می‌کنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حاکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه‌ها و روح‌اندازی آنها پیشروی‌های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است. اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه‌های خوب موجودند. بعضی پیشروی‌ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام‌های خوب خیلی زود صورت نمی‌گیرد و یا محض در بخش‌ها و سمت‌هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنیم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضن میگوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه. را من می‌خواستم بدانم که در حقیقت آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed.
بله، با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند
by the ambassadors of EU member states present here.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است. از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت و کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرد تا کجا موفق می شید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزایی بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای های روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میانی همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریا موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت با افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی به طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نو که با این فناوری های نوترین کار کرده می توانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده می توانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی شایی انتظارم میلش میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاسی آشنای کار تو به میل ما نکردی، میلش که به پاسی آشنای کار تو به میل ما نکردی.
سری امروز و فردا منی. تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر به سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر